أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. عرض شد که دستگاه خلافت در مواجهه با مطالبات به حق زهرایت هر دو روی کرده، اتخاذ کرده. اون چیزی که از گزارش شد برمیاد، یک این که بپذیرند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان حیاتشون اموال و دارایی‌هایی داشتن در اقسام مختلفش، ولی این اموال به ارث نرسیده و قانون توارث در مورد حضرت استثناء خورده و برای اثبات مالکیت از اون اموال باید شهود اقامه بشه، که در هر دو ناحیه مطالبات حضرت رو رد کردند. این رویکرد اول بود که رویکرد غالب بوده در گزارش شد. رویکرد دوم عبارت بوده که نه، اصلا پیغمبر اکرم یا اصلا ملکیتی به اون معنا نداشتند و اون چی که در دستشون بود و استفاده میکردن برای خودشون و خانوادهشون و اطرافیانشون به اصطلاح طعمه‌ای بوده، اطمئنها الله، که خداوند در واقع این طعمه رو به اصطلاح این پذیرایی رو در اختیار ما قرار داده. تعبیر بود که تو اون گزارش خاص آمده بود و ارزم ملکیتی وجود نداشته اصلا. یعنی پیغمبر اکرم اساساً در واقع در زندگیشون چیز رو مالک نبودن به اون معنا. خب این یک نوع تعبیر بود در بعضی از گزارش‌ها. تعبیر دیگه بود که نه، اگر هم ملکیتی داشتند، عرضم به حضورتون که این به مرحله توارث نرسیده اصلا، یعنی همه رو انفاق کردند، وقف کردند، صدقه دادند و خلاصه چیز زیادی، یعنی بعضی موارد خیلی جزئی ذکر شده در مورد ماترک پیغمبر و عملا چیزی به ارث نگذاشتن، یعنی نمیرسه مسئله که بخوایم ارث رو نفی بکنیم در مورد پیغمبر. خب این رویکرد دوم عرض می‌کردیم. ما 4 تا پاسخ به این رویکرد عرض کردیم خدمتتون و پنجمیش که یک مسئله بسیار مهمی است و متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. یکی از اساتید می‌فرمودن که در این مسئله خیلی به قول معروف ابهامات زیاده و جای تحقیق وسیع وجود داره، باید کار بشه و عملا تحت شعاع مسئله فدک قرار گرفته، در صورتی که خود این مسئله یکی از بزنگاهایی است که مثلا رفتار جریان خلافت را و فضای اونا رو بیش از پیش آشکار میکنه و در واقع یک ظرفیت خوبی است برای بیان حق اهل بیت علیهم السلام. خب عرضم به حضورتون که این و این مسئله خمس خیبره، مسئله خمس خیبر. خب عرضم به حضورتون که این خلاصه کلام در ما نحن فیه، در این بحثی که هستیم میخوایم اینو ثابت بکنیم که به صورت قضیه متیقن نه، پیغمبر اکرم اموالی رو صاحب بودند، مالک بودند، ملکیت داشتند و به مرحله توارث هم رسیده، در چنین مقامی هستیم. و البته خب حرف بیش از این حرف هاست. من عرضم به حضورتون که این بحث رو از 2 تا کتاب مهم و پرمراجعه و معتبر در واقع نقل میکنم و یک جنبندی از گزارشات اونا داریم. یکی کتاب مغازی محمد بن عمر واقدیست، متوفای 207، قرن دوم هست عملندشون، جلد 2 صفحه 623، و دیگر کتابی که قبلا هم مراجعه داشتیم، تاریخ مدینه منوره عمر ابن شبس، متوفای 263، قرن سوم، جلد 1 صفحه 176. به خصوص این کتاب تاریخ مدینه که دبش هم همینه، گزارش‌های خیلی مفصلی داره، تقریبا بیش از 30 گزارش در این زمینه داره. من یک جمع‌بندی عرض می‌کنم از این گزارشات و مطلب رو توضیح میدیم. خب مقدمتا عرض بکنیم، قبلا این بحث رو اجمالا مطرح کردیم در مسئله خیبر که پیغمبر اکرم بعد از صلح حدیبیه به خاطر فعالیت های تخریبی که یهود خیبر انجام دادن بر علیه مسلمانان، در واقع لشکر خودشون که حدود 1400 نفر بودن به سمت خیبر بردن و اونجا رو محاصره کردن، ولی تقدیر حدود یک ماه طول کشید تا کلیه این مجموعه قلاع خیبر فتح شد. مجموعاً حالا البته یک اختلافاتی دارن ولی نوعاً 8 قلعه نام برده شده. البته این قلعه ها بعضی هاش در واقع تو در تو بوده و حالا به هر حال 8 قلعه رو نام میبرن که فتح شده. این منطقه بسیار آباد بوده و عرضم به حضورتون که تصرف این قلعه ها به دو شکل بوده. برخی رو در واقع 6 تا قلعه رو ظاهرن مفتوح اندوه هست، یعنی با جنگ و مقاتله به دست آوردن، دو تا هم صلح کردن، قلاع سلالم و وطی با مصالحه و تسلیم به دست آمدن. خب علی تقدیر بعد از اینکه این قلاع تصرف شد، خب یک رفت و برگشتی داشتن در مورد اینکه چطور رفتار بشه. یک پیمان صلحی منجر شد که مصالحه کردن یهود خیبر با پیامبر بر سر اینکه در منطقه بمانند و نصف زمین ها در اختیار خودشون باشه و نصف باقی مونده رو در واقع به مسلمان ها تحویل بدن. البته اونها قرار شد که کار بکنن و منافعش رو تحویل بدن. البته خب غنایم منقول هم بود، بخشی از اموالی بود که غیر از زمین ها و اشیا و اینها که اینم به مسلمان ها رسید. خب قبل از اینکه طبیعت حال اینجوری است دیگه، رویه این بود قبل از اینکه غنایم تقسیم بشه بین مجاهدین، ابتدا مسئله فی بود، اون دو قلعه وطیح و سلالم که بدون در واقع جنگ به دست آمده بود طبق آیه شریفه از فی محسوب می شد و متعلق به شخص پیغمبر بود، و همچنین بحث خمس که باید قبل از تقسیم غنایم از غنیمت ها خارج بشه طبق آیه خمس، و قلعه به نام قلعه کتیبه بود که این رو در واقع به عنوان خمس به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم کردند و در اختیارشون قرار گرفت. خب و بعد هم غنایم تقسیم شد. عرض میکنم که مجموع قلاع خیبر، چون این عرض میکنم گزارشات دقیق با جزئیات ذکر شده تو همین دو منبع، منابع دیگه هم دارن، البته این دو منبع گزارشات بهتری داره، به خصوص مغازی واقدی که خب میدونید از واقدی یکی از تاریخ نویسان مهم و مطرح در واقع قرن دوم هست که خیلی از تواریخ مهم و معتبر و مشهور و جوامع تاریخی بعد از ایشون استفاده کردن در بحث مغازی به خصوص. عرض میکنم که مجموع محصولی که از این قلاع هشتگانه به دست میومده طبق برآوردی که شده 40,000 وسخ یا وسخ، حالا این مختلف هم خونده شده، به معنای بار شتر، 40,000 بار شتر بوده مجموع در مثلا محصولاتش، که هر وسخ رو معادل 60 صاع و هر صاع معادل 3 کیلوگرم، تقریبا 180 کیلوگرم، حالا حدودا 180 تا 200 کیلوگرم میشه در نظر گرفت، بل درآمد خیلی بالایی است. و خب طبیعتا چون به نصف در واقع اینها مصالحه کردن، 20,000 وسخ یعنی 20,000 بار شتر این متعلق به مسلمان ها بود، و البته کیفیت دریافت اینها هم به این شکل بود که در زمانی که این محصول به بار می نشست، یعنی بدو و صلاح داشت به اصطلاح نزدیک بود که به بار بنشینه، پیغمبر اکرم شخصی به نام عبدالله ابن رواحه رو از اصحاب که متخصص این کار بود، متخصص برآورد محصول بود، می فرستادن به خیبر. ایشون دارد گزارشاتی داره که می رفت اونجا در این باغا گردش می کرد و محصول رو تخمین میزد. جالب این که ایشون مخیر کرد یهود رو به این که خب ما محصول که به دست آمد، یا شما همه این محصول رو بردارید و نصف سهم مسلمانان رو به صورت نقدی پرداخت کنید، یا به عکس، که اونها گفتن نه. یعنی مخیر کرد کاملا، یعنی آزادی در انتخاب مسئله سهام. و خیلی اونها تعجب کردن که مثلا با اینکه اونها بالاخره شکست خورده بودن باید کاملا تابع باشن، نه اینجور. اونها گفتن که نه، ما محصولات رو برمی‌داریم و عرضم به حضورتون که ما به ازای نقدیش رو به شما پرداخت میکنیم. از جمله این که اینا خواستن که عبدالله بن رواحه هم بخرن، هدیه ای آوردن ایشون نپذیرفت و ایشون خب سابقش این بود که در بین یهود کودکیش گذرونده بود اصلا، یعنی رضا در یهود داشت به اصطلاح، و خب به خاطر همین هم یکی از عوامل هم همین بود که حضرت ایشون فکر کاملا آشنا بود به شرایط اینا، و رضا خب اینا به هر حال تعجب هم میکردن که دارد که یه جا گفتن که شما چی شد رها کردید مثلا پیغمبر رو مادی پیش ما اونها، چون برگشت گفتش که من رها نکردم، او عزیزترین افراد از جان خودم برام عزیزتره و به شما هم علاقه ندارم، تعبیر خیلی تندی کرد که شما از خوک نزد من منفورترید، علارم از کم سابقه ایمان که میاد اینجوری میشه، یعنی خب به بوسا اینجوری شکل میگیره. به هر حال ایشون گفتش که ولی در این حال من به شما ظلم نمیکنم و ستم نمیکنم به خاطر این نفرتی که از شما دارم. و جالب است اینست که وقتی هم که محصول به دست آمد دیدن که دقیقاً مطابق اون چیزی است که عبدالله بن رواحه تخمین زده بود. البته ایشون بعداً در جنگ موته به شهادت رسید. التقدیر یهود این صحبت این نقش شده که ناگفتن که این عدالتی است که آسمان و زمین بر اساس اون پا بر جاست و به خاطر همینی که اسلام موفق و پیروز خواهد شد. خب بعد در مورد تقسیم غنایم هم بعد از اینکه خمس جدا شد، اهم از غنایم منقول و غیر منقول دیگه، مجموعاً این به اصطلاح غنایم رو به 18 سهم تقسیم کردند و هر سهم اون مجموعه در واقع اموالی که به دست آمد بین 100 نفر تقسیم می‌شد و هر کدوم از این 100 نفر هم یک نماینده داشت که مثلا خود از امیر نماینده این مجموعه 100 نفری بودند، طلحه، زبیر تا 18 سهم، و خود حضرت هم رسول، حضرت رسول هم صلی الله علیه و سلم هم سهمشون در یکی از این دسته های 100 نفره قرار گرفت. پس بنابراین ببینید اینم بخشی دیگر از اموال حضرت است، یعنی سهام خود حضرت از غنایم، یعنی خود حضرت به عنوان یکی از مبارزین و مجاهدین خودش سهم میبره از غنیمت. اینم بخشی دیگر از اموال حضرت. بخش دیگر که قبلا عرض کردیم صفایای حضرت بود که گفتیم صفایا صفیه یعنی اون اموال برگزیده و مرغوبی که قابل قسمت نیست بین در واقع مقاتلین. این از رسم عرب جاهلی بود که اسلام هم اونو به رسمیت شناخت. به حال پیغمبر اکرم صفایایی داشتن از قدیمت ها که از جمله این صفایا خود صفیه بنت حویه ابن اختب. این حویه ابن اختب رئیس بنی نظیر بود که قبلا کشته شده بود در این جنگ ها. اونها دخترش به اسارت در آمد صفیه و جزو اسرا بود، این جزو صفایای پیغمبر بود و البته پیغمبر دارد که در مسیر بازگشت اسلام رو بهشون عرضه کرد و ایشون بیدرنگ مسلمان شد و کاملا پذیرفت. صفیه شخصیتی است و بعدم حضرت پیشنهاد ازدواج بهش دادن و این رو هم قبول کرد و به همسری پیغمبر در آمد قبل از اینکه مدینه برسن اتفاق افتاد. و خب جالب اینه که وقتی مدینه رسیدن و اعلام شد که ایشون از همسران پیغمبر شده، این بزرگوار جناب عایشه خب مشهور به مسئله حسادت زنانگی اینها، خلاصه جریاناتی داره، کسی رو فرستاد بابا برو اینو ببین چه جوریه، سر و شکل چطوری اینا. بعد رفتن و بعضی گفتن خب نه خیلی، بعضی گفتن نه اتفاقا زارن حفصه که رفت، همون رفیقش به اصطلاح یکی دیگه از همسران پیغمبر دختر عمر، رفت منزلی که صفیه بود زنان اونجا اجتماع کرده اونها، رفت و برگشت گفت نه اتفاقا خیلی زن زیبارویی هست اونها. خلاصه این دوباره حسادت این بزرگوار عایشه و ایشون تعابیر بدی میکرد نسبت به صفیه به خاطر حسادتی که داشت، و مثلا یکیش بود که مثلا این زن یهودی یا یهودیه، مثلا یهودی زاده، که پیغمبر ناراحت شدن و دفاع کردن از صفیه. به هر حال اینم بخش دیگه از اموال حضرت از غنایم بود. پس مجموعا 4 تا عنوان داره اموالی که مخصوص پیغمبر بود از غنایم خیبر. یکی مسئله فی بود که قلعه وتی و سلالم بودن، مسئله خمس بود، صفایا بود و سهام شخصی پیغمبر از غنایم مانند سایر رزمندار. اینا مجموعی اموالی است که ملک تلق پیغمبر بود. یعنی پس معنی این که شما میگید که مالی نداشته، اینا پس چیه؟ اینا گزارشات سریع کتابای درجه یک معتبر تاریخی اینا. خب اما در مورد این اموال عرض کنم که این جریان خلافت چیزی رو که در واقع شایع کردن و بعد هم توی کتاب تاریخ آمده اینه که خب فی رو پیغمبر اصلا وقف کرد در جهت منافع مسلمین رو وقف کرد اونها. در مورد عرض کنم که انوار دیگه مثل سهام شخصی خودشون یا صفا یا اینا هم گفتن که پیغمبر بعض رو بخشش کرد و اینها رو هدیه داد و هبه کرد و غیر ذلك. عرض کنم یعنی به رویه به نکته دوم تمسک میکنن که پیغمبر چیز رو باقی نگذاشت. ولی در مورد خمس خیبر این مسئله دوچاره در واقع مشکل میشه، این حرفای توجیهات اینها به بنبست میخوره و همین هم از که اینو ارزشمند میکنه از نظر تحقیق تاریخی. عرضم به حضورتون که در مورد مسئله خمس، خب ما تصریح آیه 41 که سوره مرکه انفال رو داریم، وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل. شش وجه و شش مورد در مورد مسئله خمس. اولا خمس مصرح قرآن، اونایی که میگن خمس کجای قرآن آمده، خب میشه آیه 41 که سوره انفال، عجیبه واقعا، بعضیا تصریح میکنه که لااقل قدر متیقن در غنایم، حالا اونی که سنی ها قبول دارن، ما که میگیم غنیمت اهم از هر نوع منفعتی است، به هر حال نمیخوام وارد این بحث بشم. در مورد غنایم شش وجه موارد مصرف هست، سهم خدا دارد، سهمی پیغمبر دارد، ذل قربا سهمی دارند و یتاما و مساکین و ابن السبیل. اما مهد بحث ما در همین سه سهم اول است، لله و للرسول که خود سنی هم قائلن که این سهم خدا به پیغمبر میرسه و ذل قربا. ببینید یعنی این که داریم میگیم این چیزیست که به عنوان ملکیت و مالیت تعلق میگیره دیگه، چنان که در یتاما و مساکین و ابن السبیل اینا ملک اینا میشه، وقتی به اینا میگیم که به این جهات مصرف کنید یعنی این اموال مال اونا میشه. در فرمود این واضحه دیگه. خب و عرض شد که قلعه کتیبه از مجموعه اموالی که باقی مونده بود یعنی غنائم، این به عنوان خمس پیغمبر اکرم در نظر گرفتند. در مورد این قلعه گفته شده که مجموعاً از نظر محصول و درآمد 8000 بار خرما و 3000 بار جو و غلات داشته و عرضم به حضورتون که مجموع درآمد این به اصطلاح قلعه کتیبه که بخش خمس باشه که در واقع 4000 بار خرما و 1500 بار جو، چون اصلا به حسب قرارداد نصف درآمد متعلق به پیغمبر شد و مسلمان ها، اینجا هم همینطور، اینجا هم 4000 بار خرما و 1500 بار جو محصول این قلعه بود که پیغمبر اکرم به عنوان خمس در نظر گرفتن. و بعد گزارش تاریخی متعدد داریم که پیغمبر اینها رو به عنوان عرض کردیم دیگه، بخشی رو به عنوان سهم یتام و مساکین سبیل که خب در موارد خودش مصرف میشد، بخشی هم که متعلق به ملک شخصی خودشون بود اون به کنار، اما اون بخش ذل قربا رو مفصل گزارش کردن این دو منبع که به چه ترتیب بین نزدیکان پیغمبر تقسیم شد. مثلا فرض بفرمایید گفته شده که همسران پیغمبر هر یک 100 بار شتر بهشون رسید از این به اصطلاح محصولات خرما و غلات، که گفته شده 80 بار خرما و 20 بار جو بوده. زهرا علیه السلام همراه با حضرت امیر علیه السلام 300 بار، یعنی بعد حضرت زهرا سلام الله علیها 200 بار شتر و حضرت امیر 100 بار شتر از محصولات رو دریافت کردن. سهامشون از سهم ذل قربا است. مثلا عباس 200 بار شتر خرما و غلات داشته، اسامه بن زید 150 بار و همینطور تا آخر افراد زیادی از اطرافیان پیغمبر هر کدوم سهام مشخص داشتن. خب پس بنابراین ببین مطلب خیلی واضحه دیگه، الان ما در خود غنیمت ها بخش خمس، بخش ذل قربا اینا سهامی شده و تقسیم شده و به خصوص زهرای مرضی سلام الله علیها دقیق ذکر شده، 200 بار شتر سالیانه ایشون از به اصطلاح این قلعه کتیبه سهم داشتن، امیرالمومنین 100 بار و الی آخر. اینا کاملا در تاریخ واضحه، یعنی اینا چیزی نبوده که دیگه بخوان منکرش بشن، چون این چیز عمومی بوده، هر کسی سهامی داشته دقیق مشخص شده. و یکی از بنابراین در گزارشاتی که ما داریم، یکی از مطالباتی که حضرت مطرح کردند در به اصطلاح مواجهات مختلفی که ملاحظه فرمودید متعددم بوده، بحث مطالبه حقوق، یکیش مسئله خمس خیبر بوده. و حضرت تصریح کردند که به ابوبکر که پس کجا رفت حق ما از فدک، حق ما از خمس خیبر کجاست؟ و عرضم به حضورتون که بله، خلاصه این هم جزو متعارف حضرت بود که این کمتر بهش پرداخت شده. و اتفاقا اینجا در واقع دستگاه خلافت متوقف خواهد شد، چون در مورد اصلا فدک یا همین فیع خیبر، اون دوتا قلعه که فیع بود، اینا آمدن توجیه کردن، مکرر زیاد در منابع آمده که اینا جزء صدقات قرار گرفت، پیغمبر اینو جزء صدقات قرار دادن خودشون یا بعد، حالا این تعابیر مختلفه، یعنی وقف شد. خلاصه اینو شایع کردن و جا انداختن که درست فیع مال پیغمبر بود، اما پیغمبر اینو برای در واقع مسائل مسلمین خرج میکرد و در جهت منافع عمومی استفاده میکرد، یعنی که نه در واقع از مصارف به اصطلاح شخصی و ذل قربا اونها کاملا منصرفش کردن این مسئله رو. خیلی خوب، اونو دیگه حالا جا انداختن، اما این مسئله خمس رو دیگه نمیتونن حرف در موردش بزنن. ولی در این حال در واقع در هر دو بخش، یعنی هم سهم ذل قربا از خمس را و هم در مورد ارث از سهم پیامبر از خمس، هر دو خلیفه اول هر دو از زهرای مرضی منع کرد. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 231 تصریح میکنه که این سهم ذل قربا از خمس رو زهرای مرضیه مطالبه کرد ولی رسما ابوبکر منع کرد. دیگه اینجا بدون هیچ توجیه، ببینید اینجا توجیه نداره دیگه، بقیه موارد توجیه کردن، اینجا توجیه نکردن اصلا. اینه که مسئله رو خیلی مهم میکنه، ببینید شما فدک رو توجیه کردن، یا منکر شدن گفتن نه اصلا کی گفته بخشیده به شما شاهد بیار، یا گفتن که پیغمبر اکرم اینو وقف کرده، یا گفتن ارث نگذاشته، چه اینکه در بخش دوم یعنی ارثیه حضرت از سهام خودشون، چون اصلا پیغمبر اکرم هم از سهام خمس دو تا سهمش حائز بودن دیگه و این طبیعتاً به ارث میرسید، ولی اینا گفتن که نه شما ارث، خب اینو توجیه کردن، ما ترکنا و صدقه، این صدقه است و پیغمبر ارث نمیگذاره، اما اقل قدر متیقن سهم ذل قربای از زهرا کجاست؟ رسما خلیفه با کمال جسارت و وقاحت این رو منع کرد و گفت که این خرج لشکر میشه. اینو همین منابع نوشتن، همین سنی ها ذکر کردن بدون هیچ توجیه، معاذ الله. این چقدر ظلم فاحشه دیگه، اونو نتونستن دروغ بهش ببندن تعریف بکنن. به هر حال حالا در این ماننفی بحثی که ما داشتیم، پس قدر متیقن مشخص شد که قطعا پیغمبر اکرم اموالی داشته، لااقل اگر فیر رو هم بگید پیغمبر اکرم همون ابتداعا بگیم همون ابتداعا وقف کرده باشه که نکرده این کار و اونم خلاف گزارش تاریخی است، اقلش این است که در مسئله خمس و سهام خودشون پیغمبر مالک بودند، به کسی هم نبخشیدند و این جزء ماترک هست. یعنی ببین مثلا ابن اسحاق دیگه مورخ مشهور تصریح میکنه که این کتیبه خمس حضرت بود، جزء قلعه خطیب مثلا کتیبه یک سهام مشخصی از خمس داشت پیغمبر اکرم، او تصریح کرده و جزء ماترک قرار گرفت و او میگوید که بله این هم جزء صدقات قرار دادن، یعنی این قسمت رو هم به عنوانی که پیغمبر ارث نمیگذارد با اون حدیث ادعایی، اینو جزء ولی جزء ماترک بوده، تصریح میکنه آقای ابن اسحاق جزء ماترک بوده. خب بعد اتفاقات دیگه‌ای و اقدامات عجیب دیگه‌ای واقعا اصلا انسان مبهوت میشه، یعنی از کردم شما فدک رو خیلی دیگه سعی کردن این حضرات تابعین و علماشون توجیه بکنن، حرف خوی عجیب و غریب که ملاحظه کردید بعضیاشو، اما در مورد خمس خیبر و این سهام واقعا دیگه اینا دستشون خالیه. چون اینکه مثلا فرض بفرمایید در مورد توارث، در مورد خود این سهام، همین سهامی که عرض شد سهم ذل قربا، جالبه در زمان پیغمبر و خود ابوبکر حتی اگر کسی از این صاحبان سهام از دنیا میرفت یا شهید میشد، ببینید چقدر این مثلا جریان خلافت و این دستگاه خلافت چقدر واقعا عجیب. من نمیدونم چه اصطلاحی به کار ببرم، حالا میخوایم خدای نکرده از تقیه خارج نشیم، چقدر بیدر و پیکره، چقدر بیزابطه است، چقدر حد و مرز اقداماتش. میگوید که اگر کسی از این سهامداران خب مشخص بود دیگه، اینا اموالش مشخص بود، مالکیتش مشخص بود، از دنیا میرفت یا شهید میشد در زمان پیغمبر که خوب معلوم، در زمان حتی ابوبکر هم میگفتن خب به ورثه‌شون بدید، اما رسما عمر اینو منع کرد، گفت نه دیگه ورثه نمیرسه. خب چه اعتباری؟ آخه ملک شخصی طرف، گفت نه این سهام ارث بردار نیست، این برمیگرده به حکومت. و اتفاق افتاد، زید ابن حارثه به شهادت رسید، جعفر به شهادت رسید، اینا از ارث منع شدند وراثشون. صفیه بنت عبدالمطلب به اصطلاح عمه پیغمبر اکرم، مادر زبیر، زبیر آمد گفت بابا مادر من سهام داشته، کو این سهام او؟ از عمر منع کرد، گفت نه است، ما دیگه در واقع به کسی نمیدیم، رسما منع کردن. ببینید عرض میکنم، پس ببینید فقط زهرای مرضیه نبود، اصلا دیگه به چیزی ملتزم نیست دستگاه خلافت، هر کار خواستن انجام میدادن دیگه، چیزی جلو خط قرمزی وجود نداره. بله جالبه تو همین قضیه وراثت در سهام، همسران پیغمبر رو استثنا کردن، به چه ضابطه‌ای معلوم نیست. زینب بنت جحش، اون خانم مشهوری که در قضایای که قرآن هم ذکر شده آمد، ایشون از دنیا رفت، گفتن نه اشکال نداره، ایشون وراثش میتونن که ارث ببرن. خود ابوبکر جزو همین سهامداراست که پدر خانم پیغمبر بود دیگه، جزو سهامداران ذی القرباست، از دنیا رفت و عمر گفت نه ورثه میتونن که ارث ببرن. ببینید اصلا ضابطه نداره، حساب کتاب نداره. خب ما با علمای اهل سنت میگیم خب شما که دارید دفاع میکنید، دارید برای اینا توجیه میارید، اینا رو توجیه بکنید، توجیه نداره. پس وقتی دستگاه خلافت ضابطه من نیست، هر کاری که دلش بخواد، اصلا هیچ در عرض بودم هیچ مبنایی نداره، برای چی توجیه میکنید کارا اینا رو؟ اون کارا رو بگید همینجوری، بگید آ هر چیزی که تشخیص دادن، هر چی دل بخواهشون بود انجام دادن، درسته، شما این کارو کردید، در اصل خلافت همین کارو کردید، گفتید مردم اجماع اهل حل و عقد اومدن تصمیم گرفتن که بعد پیغمبر اینا بشه خلیفه، این درسته، مر بزنید دیگه، خواهشان برای ما ادله شرعی نیاورید. نکته بعدی که خیلی جالبه اینه، ببینید خب زمان پیغمبر یهودی‌ها اونجا مستقر بودن، عهدنامه داشتن، پیمان داشتن، و اون پیمانی که عرض شد خدمتتون، و در خیبر زندگی میکردن، در زمان ابوبکر ادامه پیدا کرد. در زمان عمر یک اتفاقی افتاد، البته مختلف گزارش شده، یکی اینکه گزارش شده که عمر گفتش که من یک حدیثی از پیغمبر شنیدم که دو دین در مدینه تو جزیره العرب نباید باقی باشن، با هم نمیگن، دو دین، دو تا دین نمیشه، یک دین و دین اسلام، و همتون باید برید بیرون، و همه یهودی‌ها رو از خیبر، از وادی قرا، از تیما، از فدک، همه رو اخراج کرد، همه رو فرستاد بخشی فلسطین، بخشی عراق و بخشی هم مصر، سکونت پیدا کردن. اما اینکه حالا این چرا، این خودش یکی از نکات عجیب تاریخی است که واقعا خیلی جای تو ببینید، من عرض میکنم ما نمیخوایم حالا فعلا چیز رو مطرح کنیم به عنوان یک امر مستند، اما خیلی عجیبه که یه دفعه ایشون تصمیم گرفت که همه یهودی‌ها رو اخراج کنه و بعدم به فلسطین فرستاد، به عراق فرستاد. اینا معنادارا به هر حال از تاریخی گزارشات زیادی وجود داره، همین عرض کنم تواریخ اهل سنت دارن که جناب آقای عمر با یهود قبل از اسلام ارتباط داشت، خط رو از اینا یاد گرفته بود، تعالیم. این خیلی جریان واسه ایستا در بحث منع کتابت حدیث و اینها، ایشون استناد میکنه به مسئله یهودی ها، مشنا که مشنا اهل کتاب، بحث مفصل است نمیخوام وارد شم الان، که بله اون نمیخوایم اون کاری بکنیم که، یعنی آشنا بود به تعالیم و تاریخ یهود، ارتباط داشت با اونها، و این یکی از سوالهای مهم تاریخی است که چرا عمر تصمیم گرفت که یهودی ها رو از جزیره العرب به سمت فلسطین اونها بفرسته. ببینید عرض میکنم حالا ما بگیم کلمه رو شما حالا نشینه بگیرید، این بیشباهت نیست با کاری که در زمانی ما غربی ها انجام دادن نسبت به یهودی ها، و اونها رو از مکان از کشورشون اخراج کردند، ولی عملا اونها رو فرستادن کجا؟ به همین دوباره ارض موعود و فلسطین، همین اتفاقاتی که افتاده، این بیشباهت نیست. حالا به هر حال این باید کار دقیق‌تر تاریخی بشه، شواهد خوبی هم داره قضیه. به هر حال یکی از توجیهاتش این بود. یه توجیه دیگه که گفتن در مورد اخراج یهودی‌ها این بوده که عبدالله ابن عمر، پسر عمر، او نقل میکنه که من از طرف پدرم مأمور شدم که برم این اموال رو تقسیم بکنم، و وقتی وارد خیبر شدم یهودی ها من رو سحر کردن و نمیدونم دست من پیش خورد و برای صدمه دیدم، و خلاص اینو بهونه کردن که بله به خاطر این کاری که یهودی‌ها کردن یهودی همه‌شو اخراج به اصطلاح چی عمر همه رو اخراج کرد. یا بچه دیگه گفته شده برای این قضیه که در قتل یک مسلمان این یهودی‌ها دست داشتن. به هر حال این کار انجام شد دیگه، حالا برای بهانه بود عرض کردم، اینا خیلی دیگه دوباره بهانه نمی‌گردن. همه یهود رو از این سرزمین یعنی کل جزیره عرب اخراج کرد و کوچاند جناب عمر، و بعد به همه سهامداران اون کسانی که در غنیمت‌ها شریک بودن در اموال غیر منقول گفتش که برید و در سرزمین خیبر تصرف کن اموال خودتون، و یه اتفاق افتاد و آمدند و چون دیگه الان خودشون باید در واقع عملیات داشته باشن نسبت به این سرزمین‌ها، تصرف شد نسبت به این به اصطلاح زمین‌ها و اشیار و اینها. حالا نکته اینه که جالبه که اینجا گزارش داریم که وقت همسران پیغمبر هم که جزو سهامدارا بودن، ایشون همسران پیغمبر رو مخیر کرد که شماها یا از کنم که ادامه داشته باشه بحث این که فقط منافع رو یعنی محصولات رو بگیرید، یا اینکه نه خودتون برید رسند و زمین و اشیا رو تصرف بکنید. مخیر کرد بین این دو مطلب که جالبه عایشه و حفصه اینها گفتن نه ما زمین میگیریم و زمین و بالاخره درخت و اینا میخواییم، خودمون میخواییم مستقلا مالک باشیم. پس ببینید تا این زمان سهام همسران پیغمبر محفوظ بوده، یعنی هیچ کس دست نزده به این سهامشون، سهام زرابا رو عرض میکنم. ملاحظه فرمودید نسبت به دیگران چجور برخورد شده، به خصوص زهرایتر، یعنی به طور کاملا فضاحتبار علنی با جسارت تمام رسما حق زهرای عطر رو من کردن، در حالی که ببینید خب سهام و سهام چه فرقی میکنه، چطور سهام همسران پیغمبر دست نخورد بعدم مخیر شدند، اما اینجا هیچ گزارشی وجود نداره که زهرای عطر گفته باشن که خب شما مثلا یا وراثش که البته ایشون که از دنیا رفته بود وراثش که بی شما بگیرید، هیچ مطلقا از همون اول کل حقوق زهرای عطر رو چیکار کردن من کردن. اینجا چه توجیهی وجود داره؟ یعنی این حضرات و به خصوص تابعینش، شمایی که تمام اعمال اینا رو توجیه کردید، چه توجیه؟ واقعا توجیه نکردن. عرض کنم این مورخین قطعا دیگه اینا سنی هن، هیچ گونه گرایشی ندارن اینا. گزارش هاشون بعضیشون واقعا خود همین نقدهایی هم که میکنن بعضیش فضاحت باره، نقد کردن و اتهام شیعی ندارن مطلقا، اینها حرفا رو زدن و گفتن که به راحتی خلیفه در واقع همه حقوق حضرت و فدک نبوده. ملاحظه فرمودید این اموال هم بالای کمی هم نیست که بگیم که خب مثلا یک چیز نه مطلقا اینجوری نیست. تمام حقوق زهرای مرضیه رو عرض کردم در اینا بنا گذاشتن طبق اون نقلی که عرض شد که اینا حضرت رفتن ابوبکر گفته شد شما مراجعه کن به عمر و ابو عبید جراح، و ایشون وقتی که حرف اونا شنید فهمید که اینا از کاملا با هم دیگه همدست شدن، همداستان شدن، و قشنگ یه طرح و برنامه هست که این جریان رقیب کلن از صحنه خارج بشه در تمام حیثیتش. فقط مسئله فدک نبوده بگیم که خب حالا یک مزرعه جایی بوده یه چیزی بوده، حالا یه ادعای کردن اونا گفتن نه به حال ما نمیتونیم به ادعای شما عمل بکنیم به خاطر اینکه اموال پیغمبر مثلا ارث نمیگذارن، اگرم بوده باید شاهد بیاره شاهد نیاوردی، و همین حرفایی که خیلی عرض می‌کنم کسایی که وارد بشن در منابع تاریخی اینقدر اینو در واقع مثلا بیان کردن تو کتب مختلف توجیهات مختلف کردن، اصلا واقعا فکر کنم امر قطعی است، اینو تو سر و سامان دادن یک جوری بزکش کردن مسئله رو که جز واضحات تلقی شده، ولی خب اینو نمیتونه اینو هیچ کدوم نتونن توجیه بکنن. مسئله خمس خیبر رو و سهام ذی القربا رو اصلا تو رسما اینها نوشتن در کتاباشون که بله آقای ابوبکر رسما سهام ذی القربا رو جلوش گرفت و من کرد، هیچ توجیه هم در موردش نیورده که چرا این کارو کردی. گفته که نه ما نیاز داریم میخوام تو جنگا خرج بکنم. عجیبه واقعا، عجیبه، آدم معاذ الله اصلا تعجب میکنه. و این از اون بزنگاه‌های تاریخ است که فقط شرم مطلق برای این جریان و تابعینشون، فقط شرمه که بزعی رسول الله و در واقع عالی ترین شخصیت بعد از پیغمبر در جهان اسلام اینجوری باش برخورد میشه. به چه اعتبار؟ به اعتبار که ما خلیفه ایم یه خلیفه من در آوردی، ما امر مسلمی به دست ماست، هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم، جذابتی هم نداره، ولو که از زهرا باشه باید تبعیت کرد. الان هم اینا همچون رفتاری دارن، یعنی اهل سنت. این وقتی میگیم حق و باطل، اینجوری خدا حق و باطل از هم جدا میکنه، که آیه شریف قرآن میفرمایند ما حق و باطل از هم جدا میکنیم، اینقدر مسئله افتضاح. شما الان ببینید در زمانه ما چجوریه. خب این تفکر همون تفکره، این تفکری که الان اهل سنت نسبت به حکامشون دارن. شما ملاحظه فرمایید الان نگاه کنید این کشورهای در واقع اطراف خودمون رو، همین مسلمان ها رو، نسبت به حکامشون چه جنایت هایی که نگه نمی کنن، ولی کاملا ساکتن. اینا به همین تمسک، به همین رویه دارن. ببینید اگر قرار باشه نسبت به حاکم اعتراض بکنن، خب صحبت سر اینه که چرا اون موقع اعتراض نشد، پس به گفتش که یه خط باطلی رو گرفتن تا آخر باید پیش میرن. در فرمودید یعنی این حرف باطل رو میگن ما تا آخر باید بریم. اگر قرار باشه الان به حکام اعتراض بشه، خب سوال میشه که پس چرا اون موقع اعتراض نشد. نه، این اولو الامره و اولو الامر باید انسان تابع بشه. جریانی داره ابی حنیفه ظاهرا به نظرم که از ائمه اونها هست، ائمه در واقع عربه اونها هست، در زمان یکی از این خلفای عباسی ظاهرا ایشون رو گفتن خب شما ملای باسواد اینا باید قضاوت بکنی. حالا جزئیاتش الان من دارم ارتکازات صحبت میکنم. به هر حال ایشون قبول نکرد، من قاضی نمیشم اونها. دولت خلیفه اینو مرتب میبرد و مرتب شلاق میزد، تنبیه میکرد که تو باید قاضی بشی، قبول نمیکرد. برام شلاق میخورد و فلان و اینها، و میگفت نه من شما رو قبول ندارم، دستگاه شما رو قبول ندارم. و بعد بهشون میگفتن که خب شما که قبول نداری، حاضر نیستی زیر بار اینها بری، اینها رو مثلا حاکم جور میدونی چه اونها، خب چه در موقع وای میشون. نه ببین اینا ولی امرند، باید ازشون اطاعت کرد. یعنی کتک میخوره، عرض کنم گزارش تاریخی دارم، چیز برساخته ای نیست، کتک میخوره، شلاق میخوره که بیاد قضاوت بکنه، قضاوت نمیکنه، میگه قبول ندارم، شما منحرفی چه، ولی در این حال همه اینها باید اطاعت کرد، ما در مقابل نمیستیم. این تفکری است که جا انداختن. این تفکر واقعا عاقلانه است؟ هیچ عقلی نمیپذیره که شما اومدید این رو تفکر دینی و الهی عرضه کردید. بله، با این سن فکر درسته، هر کاری که خلفا انجام بدن همش قابل توجیه، همش موجهه، باید بپذیریم، ولو اینکه چنین ظلم فاحش، چنین تبعیضی. و بعد شما حساب بکنید این رو، اینا میشن نماینده پیغمبر خدا، و شما توقع دارید که این دین اسلام با اون عظمتش، با اون تعالیم بیمانندش بتونه در جهان گسترش پیدا بکنه؟ میشه هم چیز اتفاق بیفته؟ معاذ الله. این چیزی نیست که بخواد عقل سالم و فطرت سالم بپذیر اون رو. نه، شما این تعالیم رو باید برای خودتون نگه دارید و اسلام این رو اجازه نمیده. اسلام دین تبعیض نیست، اونم در این سطح تبعیض. و عرض کردم بنابراین مسئله فدک زمائمی داره، من میخوام عرض بکنم زمائمی داره، و اون زمائم شاید از خود فدک مهمتر باشه، و یکی از این زمائم مهمش همین بحث خمس خیبر و سهم ذوالقرباست، که تابلوی بزرگی برای مسئله ظلم و تبعیض و انحراف و حق‌کشی دستگاه خلافت است. این تمام الکلام بود در واقع مواجهه جریان خلافت با مطالبات به حق زهرای مرضیه و بیان مظالم اونها نسبت به ایشون. انشاءالله در جلسات آینده به بقیه مطالب به خواست خدا اشاره خواهیم کرد. والحمدلله، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.